درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام عرض می‌کنم خدمت دانش آموزان عزیز و محترم و شنوندگان رادیو فرهنگ. تیموریان هستم، مدرس جامعه شناسی، قسمت آخر درس هفتم کتاب جامعه شناسی 12 رو پی می‌گیریم. تو قسمت قبل و جلسه قبل تا اینجا رفتیم که جامعه شناسان انتقادی یه سر و گردن از جامعه شناسان تبیینی و جامعه شناسان تفسیری بالاترن، چون قدرت قضاوت، ارزیابی، انتقاد و تجویز راه حل رو دارن و این تفاوت عمدشون با جامعه شناسان تبیینی و جامعه شناسان تفسیریه. اما میریم رو قسمت جدید، میگیم مهمترین هدف جامعه شناسی انتقادی نقد وضعیت موجود جهان اجتماعی. دقت کن دارم میگم هدف، کلمه هدف رو خط بکشید، میگم مهمترین هدف جامعه شناسی انتقادی نقد وضعیت موجود جهان. دیگه چی؟ تجویز راه حل. برای چی؟ برای رسیدن به یک وضعیت بهتره. ببینید هدف جامعه شناسان انتقادی این بود که وضعیت موجود رو نقد میکنن، برای رسیدن به وضعیت مطلوب راهکار ارائه میکنن. پس تجویز راه حل برای رسیدن به وضعیت بهتره. خب حالا میگه فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعی جامعه شناسی رو به داوری درباره ارزش‌ها و انتقاد می‌کشه. وقتی ما می‌خوایم، دقت کن چی میگم، زمانی که وضع موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعی، وقتی که فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعی زیاد باشه، اون وقت جامعه شناسان دنبال داوری می‌گردن. جامعه شناسان می‌خوان داوری کنند و اون شرایط رو انتقاد کنن ازش که چه اتفاقی افتاده که وضع موجود و وضع مطلوب فاصله شون زیاده. جامعه شناسان انتقادی میان داوری میکنن و انتقاد میکنن. حالا دقت کنید، برای داوری و انتقاد نیاز به معیارهای علمی دارن که چی کار کنن؟ وضع موجود رو ارزیابی کنن، تصویری از وضعیت مطلوب ترسیم کنن و بگن چی کار کنیم که از وضع موجود به وضع مطلوب بریم. چی کار کنیم که از وضع موجود به وضع مطلوب بریم؟ چه معیارهایی لازمه؟ چه اقداماتی انجام بدیم تا بتونیم از این شرایط به شرایط بهتر برسیم؟ خب، اما قبل از اینکه به این مسئله جواب بدن، میاد میگه زندگی اجتماعی دو وجه داره. یکی این که افراد در زندگی گروهی با همدیگه جهان اجتماعی و ساختارهای اون رو می سازن. این رو ما تو درس 4 کتاب جامعه شناسی 10 خوندیم. اشاره به برونی سازی داره دانش آموزای عزیز می کنه که منظور از این که آدمها جهان اجتماعی و ساختارها رو می سازن اشاره به برونی سازیه. و قسمت بعد میگه جهان اجتماعی پیامدهایی داره که زندگی اجتماعی رو متأثر از اون می کنه. این اشاره به درونی سازی می کنه. یعنی چی؟ یعنی میگه جهان اجتماعی تا از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست، پیامدهاش هم باقیه، ولی زمانی که جهان اجتماعی تغییر می کنه، الزامها و پیامدهاش هم تغییر می کنه و یک جهان اجتماعی جدیدی به وجود میاد که پیامدهای جدید برای ما به دنبال داره. یعنی ما تا توی این مدرسه هستیم و توی این کلاس داریم درس میخونیم، الزامها و پیامدهای این کلاس رو باید حفظ کنیم، ولی زمانی که کلاسمون و مدرسه‌مون عوض میشه، الزامها و پیامدهامون هم تغییر میکنه. اما میگه همیشه این امکان وجود داره که یکی از این دو وجه در زندگی بیشتر مورد توجه و تاکید قرار بگیره و یه وجه دیگرش نادیده گرفته بشه. مثلا پیامدهای جهان اجتماعی، یه جا اون پیامدها برای افراد برجسته میشه و مورد تاکید قرار میگیره و یه جا خود ساختارها و کنشهای افراد مورد توجه قرار میگیره. دقت بفرمایید که اینجا میگیم گاهی اوقات کنشها و رفتارهای اجتماعی آدما مورد توجه قرار میگیره، گاهی اوقات پیامدها مورد توجه میگیره. اما برجسته گردن یک وجه از زندگی اجتماعی و تاکید بر اون و نادیده گرفتن وجه دیگه میتونه آثار و پیامدهای نامطلوبی رو برای زندگی اجتماعی به وجود بیاره. پس ما نمیتونیم فقط یک وجه رو در نظر بگیریم، تاکید روی یک وجه بکنیم و وجه دیگه رو نادیده بگیریم. چرا که وجه دیگه اگه تاکید روی یک وجه بکنیم میتونه آثار و پیامدهای نامطلوبی رو برای ما به وجود بیاره. اما جامعه شناسان انتقادی به این نکته توجه کردند که اونها هم باید مثل جامعه. ببین اینجا تو این پاراگراف میخوام این نکته رو بگم که تفاوت جامعه شناسان انتقادی و جامعه شناسان تفسیری در چه چیزیه و یا اینکه جامعه شناسان انتقادی و تفسیری تو چه نکته‌ای با هم مشابهت دارن، تو چه نکته‌ای با هم تفاوت دارن، شباهت‌ها و تفاوت‌هاشون رو در واقع می‌خوایم اینجا بگیم. جامعه شناسان انتقادی و تفسیری هر دوتاشون میگفتند که انسان‌ها در ساختن جهان اجتماعی دارای توانایی و خلاقیتن. اما جامعه شناسان تفسیری فرقشون با انتقادی ها این بود که جامعه شناسان تفسیری میگفتند ساختارهای اجتماعی تأثیری بر زندگی افراد نداره. جامعه شناسان انتقادی میگفتند که اتفاقاً ساختارهایی که خود انسان‌ها به وجود آوردن سازندگان خودشون رو زیر سلطه در میارن و اتفاقاً ساختارها بر زندگی انسان‌ها اثرگذار هستند و میگفتند اگر ما به ساختارهای اجتماعی بی توجه باشیم و اونها رو نادیده بگیریم، در واقع از آثار و پیامدهای مخربشون چشم پوشی کردیم و نمیتونیم انتقاد بکنیم ازشون. وقتی نتونیم انتقاد بکنیم، کنترل نمیتونیم بکنیم. اینو میخوام با دقت توجه کنید عزیزانم چی دارم میگم. میگه وقتی ما به ساختارها و نقش ساختارها در زندگی انسان توجه نکنیم، یعنی بگیم من اگر تو این مدرسه هستم ساختار روی زندگی من اثر نمیذاره، پس وقتی بی توجه باشم در واقع از آثار و پیامدش چشم پوشی کردم. وقتی چشم پوشی بکنم انتقاد نمیتونم بکنم، وقتی انتقاد نتونم بکنم کنترل نمیتونم آثار مخرب رو بکنم. بنابراین اینجا داریم شرایط سلطه رو میگیم. میگه گاهی پیامدهای معناها و اراده های افراد بر گروه یا فرهنگ دیگه تحمیل میشه، گاهی معناها، ارزش ها و ساختارها گروه یا قوم دیگر رو زیر سلطه خودشون در میارن و سرکوب میکنن. پس میگه گاهی پیامدها گروهی رو تحمیل میکنه بر گروه دیگه، گاهی معناها و ساختارها گروه دیگر رو زیر سلطه در میارن و سرکوب میکنن. جامعه شناسان انتقادی خیلی روی سلطه و سرکوبگری تأکید میکنن و به ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر تأکید میکنن و میگن ساختارهای سرکوبگری که سلطه ایجاد میکنه بر زندگی انسان، باید از ایجاد این ساختارها پیشگیری بکنیم و شرایط شکلگیری ساختارهای اجتماعی انسانی تری رو فراهم بیاریم. ساختارهای اجتماعی انسانی تر ساختارهایی هستن که از سلطه فاصله میگیرن، مثلا سلطه اعضای خانواده. خانواده روی رفتار اجتماعی ما سلطه داره، اما سلطه خانواده یک سلطه به اصطلاح سرکوبگر نیست، یک سلطه اجتماعی انسانیه. جامعه شناسان انتقادی میان به نقد سلطه در روابط و مناسبات میان افراد، گروه‌ها و فرهنگ‌ها می‌پردازند. کیا؟ جامعه شناسان انتقادی سلطه رو نقد می‌کنند و میگن نباید سلطه بین افراد، گروه‌ها و فرهنگ‌ها وجود داشته باشه و با پذیرش روکرد تفسیری معتقدند که تمام معانی و ارزش‌ها ساخته و پرداخته اراده افراد، گروه‌ها و فرهنگ‌هاست. هر فردی، گروهی و فرهنگی اراده خاص خودشو داره. یعنی هر جامعه‌ای می‌تونه معانی و ارزش‌های ویژه خودش رو خلق بکنه. ما نمی‌تونیم بگیم کدوم فرهنگ بهتر از اون یکیه، کدوم فرهنگ درست یا غلط یا حق و باطله. در واقع رویکرد انتقادی میاد میگه ما هیچ گونه حقیقت یا فضیلتی رو کشف نمیکنه تا بخواد به نقد کنش ها و روابط میان انسان ها بپردازه. چرا؟ چون اصلا جامعه شناسان انتقادی دنبال حقیقت ثابتی نیستن، اینها نسبیگرا هستن. بنابراین میگه هیچ گونه حقیقت یا فضیلتی رو کشف نمیکنه تا بخواد به نقد کنش ها و روابط میان انسان ها و جوامع بپردازه. چیکار میکنه جامعه شناسی انتقادی؟ دفاع میکنه از اراده افراد، گروه ها و فرهنگ ها و میگه نباید هیچ فرد یا گروه یا فرهنگی ارادش رو به دیگران تحمیل بکنه و اگر فرهنگی بخواد از گستره جغرافیایی و تاریخی خودش فراتر بره و بر فرهنگ دیگه سلطه‌گری بکنه، این باعث رفتار ناپسند و از بین رفتن شرایط اجتماعی برای انسان ها میشه. میگه اگر این اتفاق بیفته، یعنی فرهنگ ها بخوان بر فرهنگ های دیگه اعمال نظر بکنن، در واقع همون مصداق سلطه است. باید از اینها انتقاد کرد و اینها رو سرکوب کرد. بعد ما اینجا سوال میکنیم که پس آیا کنش های ناپسند و ظالمانه انسان محدود به سلطه و سرکوب اجتماعی است، یا آیا عدالت، برقراری عدالت، نقد و نفی سلطه و سرکوب است؟ و اینها سوالاتی هست که ما از جامعه شناسان انتقادی میکنیم و حتی اونجایی که داریم میگیم آیا ظلم به خیشتن، ظلم به طبیعت، اینجا در واقع جامعه شناسان دارن روی اون چهار محور دینی تاکید میکنن. آیا ظلم به خیشتن، یعنی آیا ظلم به خود، ظلم به طبیعت، طبیعت میشه خلقت، ظلم به دیگران، دیگران اینجا خلقه، و ظلم به خدا، خدا، همگی مصادیق سلطان، یعنی اون خود و خلقت و خلق و خدا، اون چهار محور دینی رو اینجا داره بررسی میکنه و میگیم که نه، آیا این اتفاق میفته؟ میگیم خیر، جامعه شناسی انتقادی در اون محدودهی که خودش رو تعریف میکنه، در اون محدوده به نقد و نقادی میپردازه و نمیتونه جاهای دیگه اعمال نظر بکنه. پس نقدی بود که ما روی جامعه شناسان انتقادی داشتیم. تو صفحه 78 تون جدول فوق‌العاده مهمه که داره اشاره میکنه که به موضوع جامعه شناسی انتقادی، کنش‌های اجتماعی و پیامدهای اونه، روشش تفسیری انتقادی و تجویزیه و هدف انتقاد از وضع موجود و تجویز وضع مطلوبه، یعنی راه رفتن از وضع موجود به وضع مطلوب رو به انسان‌ها ارائه بدیم. قسمت آبی رنگ کتابتون داره راجع به این مسئله توضیح میده که غیر از زمان و مکان جهان متجدد، بشر اینجوری فکر میکرد که اولا حقایق و ارزشها فراتر از انسانها وجود داره و هستی اونها وابسته به انسان نیست. ببینید، میگه اولا یه سری حقایقی وجود داره که فراتر از انسانه و به وجود اومدن اونها اصلا به انسانها وابسته نیست، چون که اصلا انسانها اینها رو به وجود نیوردن. حقایق ثابتی هستن که ساخته و پرداخته ذهن بشر نیست که از جایی به جایی دیگه تغییر کنه. دوماً انسان‌ها امکان شناخت و دریافت این حقایق رو دارن و برای دسترسی به اونها باید تلاش بکنن. انسان امکان شناخت و دریافت و باید برای دسترسی به اونها تلاش بکنه. گرچه انسان‌ها بعد از اینکه این ارزش‌ها رو شناختن دو تا کار انجام میدن، یا زندگیشون رو بر اساس اون ارزش‌ها تنظیم میکنن یا برخلاف اونها عمل میکنن. و سوم اینکه انسان‌ها در شناخت صحیح این حقایق و ارزش‌ها ممکنه دچار خطا و اشتباه بشن و چرا ممکنه دچار خطا و اشتباه بشن؟ چون میگه انسان‌ها ممکنه دچار خطا و اشتباه بشن، ولی چون اینها فطری هستن، اینها حقایق فطری هستن و انسان ممکنه نتونه اونقدر به شناخت دقیق و صحیح از این حقایق دست پیدا بکنه. بنابراین میگه امروزه در جهان متجدد جامعه شناسی انتقادی بدون پذیرش این اصول در جستجوی معیارهایی که بتونه زندگی اجتماعی انسانها رو نقد و ارزیابی بکنه. چرا اینو داره میگه؟ چون ببینید لایه‌های بنیادین جهان متجدد سکولاره، ولی انسان داره از یک شرایط فطری و معنوی حرف میزنه. بنابراین میگه انسان، جامعه شناس انتقادی، دنبال ملاک‌هایی هست که بتونه زندگی اجتماعی انسانها رو نقد و ارزیابی بکنه و با شناسایی وضع موجود بشر بیاد راه حل مطلوبی رو ارائه بده و شرایطی رو اجرا بکنه و شرایطی رو برای بشر فراهم بکنه که بگه چی کار بکنیم که از وضع موجود به وضع مطلوب برسه. این هم راجع به این قسمت. بخوانیم و بدانیمتون راجع به قشبندی اجتماعی صحبت کرده که میگه بعضی از جامعه شناسان قشبندی رو ضروری میدونن و میگن خیلی مهم قشبندی و میان انگیزه وظایف رو توی قشبندی افراد توضیح میدن، میگن بعضی از نقش‌ها از نقش‌های دیگه کم زحمت‌تره، راحت‌تر و خوشایندتره، بعضی نقش‌ها از نقش‌های دیگه مهم‌تره، مثلا مثل نقش پلیس یا مرزبان توی جامعه، بعضی نقش‌ها نیاز به توانایی و استعداد داره، مثلا نقش خیاطی، خوانندگی، مهارت خاصی میخواد. بعضی نقش ها میگه خیلی نقش های عالی رتبه ای هستن که افراد برای به عهده گرفتنشون باید توانایی و استعداد داشته باشن. اینها برای بقای جامعه مهمترن و افرادی که شایستگی دارن باید این نقش ها رو در به عهده بگیرن و اگر که بهشون به این آدما پاداش ندیم و بها ندیم، این نقش ها بدون متصدی باقی میمونن و جامعه دچار درد و سر و سختی های زیاد میشه که باید برای نقش‌های مهم حقوق کافی و فراغت کافی رو در نظر گرفت. اما به این نظریه انتقادات مهمی وارد شده. یکی این که جایگاه کسایی که از مزایای قدرت و ثروت برخوردارند رو حفظ میکنه، چون که میگه افراد حتی دارای چنین امتیازاتی هستند و چنین پاداش‌هایی رو به نفع جامعه و به صلاح جامعه میبینه، که این نظریه در واقع داره یه جورای فاصله میندازه بین کسایی که قدرت بیشتری و ثروت بیشتری دارن. دوم این که این نظریه چون که نظام قشبندی در گذشته وجود داشته میگه و الان هم وجود داره، پس باید در آینده هم وجود داشته باشه، که این روش صحیحی نیست. ما نمیتونیم بگیم که اگر گذشتگان خودشون رو تو چاه انداختن، آیندگان هم باید همون کار رو انجام بدن. شاید بشه آینده قشبندی شکل دیگه ای باشه، شاید اصلا تو آینده ما نابرابری نداشته باشیم، پس این نمیتونه مستند و دقیق باشه. و سوم این که این حرف که هر نقشی که مزایای اجتماعی بیشتری داره برای جامعه مهمتره قابل دفاع نیست، چون مثلا نقش یک پرستار تو جامعه از نقش یک هنرپیشه کمتر نیست، شاید خیلی هم حیاتی تر و مهمتره، ولی ثروت و احترامی که شاید برای نقش یک هنرپیشه تو جامعه وجود داره، برای نقش یک پرستار یا یک رفتگر تو جامعه وجود نداشته باشه، گرچه اینها اصلا نقش‌های خوشایند و نقش‌های راحتی نیستند، اما جامعه توجه کمتری به این نقش‌ها می‌کنه. پس لزوماً نمی‌تونیم راجع به این هم اظهار نظر بکنیم. و اینکه آیا واقعاً افراد واجد شرایط برای نقش‌های بلند پایه کمیابند و آیا واقعاً نمی‌تونیم این کار رو ایجاد بکنیم و نمی‌تونیم افراد شایسته‌ای رو پیدا بکنیم، که این هم نظر درستی نیست. و در آخر اینکه لازم نیست همیشه برای تشویق مردم برای نقش‌های بلند پایه به اونها قدرت و احترام و درآمد بدیم. گاهی خیلی از آدما نقشایی رو انجام میدن صرفاً به دلیل رضایت از اون کاری که دارن و دوست دارن، مثل مثلا نقش آتش نشان یا نقش رزمنده که چون دوست داره این نقش رو انجام میده. پس این هم اشاره میکنه به نقش قسمت بخوانیم بدانیمتون. اما توی قسمت تحقیق کنیدتون میگیم که عدالت همیشه مورد توجه انسان‌ها بوده و دیدگاه‌های مختلفی در مورد عدالت وجود داره. یه دیدگاه میگه عدالت اساسی ترین ارزش یا یکی از ارزش‌های اساسیه، ولی یه گروه دیگه میگن نه، عدالت خودش مهم هست، اما چون وسیله‌ای برای تحقق ارزش‌های دیگه است، میتونه ارزش واسطه‌ایه، میتونه ما رو به ارزش‌های دیگه‌ای مثل رفاه مادی یا آزادی یا چیزای دیگه برسونه. که در مورد عدالت میگه توی قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 19 و 20 بند جیم اصل دوم، بند 114 اصل سوم در مورد عدالت اجتماعی و عدالت صحبت شده. خب دانش آموزان عزیز، پایان درس 7 رسیدیم که تو این درس شما میتونید با سوالهای مختلفی مواجه بشید. یکی این که اصلا نابرابری اجتماعی چیه و تعریف میکنیم، دیدگاه های مختلف نابرابری رو میگیم، راجع به تفاوت ها و نابرابری ها گفتیم که تفاوت ها بعضی ها اسمی هن، بعضی ها رتبه ای هن. بعد مثلا من میگم تفاوت بین زن و مرد چه نوع نابرابریه، یا تفاوت بین تحصیلات اجتماعی چه نوع نابرابریه که شما میگی تحصیلات نابرابری رتبه ایه، ولی مثلا تفاوت بین نژادها و زن و مرد نابرابری اسمیه، یا مثلا من میگم تفاوت بین قد یا وزن یا هوش، شما میگید اینا نابرابری طبیعی هستن. روکردهای نابرابری رو خوندیم و گفتیم که روکرد اول مدل لیبرالی هست. اینا چه روکرده هستن؟ سوال میکنم ازتون، شما میگید اینا طرفداران قشبندی اجتماعی هستن و میگن باید رقابت وجود داشته باشه، اما نقطه شروع رقابت رو یکسان نمیدونن. من از شما میپرسم که مدل کمونیستی چه مدلیه و اینها چی میگن؟ شما میگید مدل کمونیستی مخالف قشبندی اجتماعی هستن، اینها طرفداران عدالت اقتصادی هستن، به عبارتی مالکیت عمومی رو قبول دارن و میگن که باید همه افراد تو جامعه یکسان باشن، قشبندی باید از بین بره و خواهان از میان برداشتن قشبندی هستن. ازتون میپرسم که روکرد سوم چی میگه؟ طرفداران عدالت اجتماعی چی میگن؟ میگیم اینجا روکرد عادلانه هستش، عدالت اجتماعی هست در این روکرد، که این روکرد میاد میگه مالکیت خصوصی لغو نمیشه، جامعه شرایطی رو برای همه افراد فراهم میکنه، هم به نقش افراد تاکید میشه، هم به نقش دولت تاکید میشه و در واقع اجرای عدالت رو، عدالت اجتماعی رو در نظر میگیره. من به شما میگم آیا اینها با روکرد اول و دوم چه برخوردی میکنن؟ شما میگید که اینها روکرد اول و دوم رو ناعادلانه میدونن، چون میگن با فطرت انسانی سازگار نیست و هر دو روکرد منجر به شکست میشه. و بعد روکرد سوم میگم دولت چه تدابیری رو برای ایجاد عدالت بین افراد اندیشیده؟ شما میتونید مالیات رو بگید، بیمه رو بگید و طرح خانه سازی رو برای افراد بگید. بعد میاییم دیدگاه جامعه شناسی انتقادی رو ازتون سوال میکنم، میگم بچه دانش در کدوم قلمروه؟ شما میگید قلمروه تبیین. ارزش در کدوم قلمروه؟ قلمروه تفسیره. از پیوند این دوتا چه چیزی به وجود میاد؟ دانش انتقادی به وجود میاد. جامعه شناسان انتقادی نظرشون در مورد جامعه شناسان تبیینی و تفسیری چیه؟ که شما میگید اینها کاملتر از اون دوتا هستن. هدف جامعه شناسان انتقادی نقد وضع موجود و تجویز راه حل برای رسیدن به وضع مطلوب هستش. بعد میام اونجا تفاوت جامعه شناسان انتقادی رو با جامعه شناسان تفسیری ازتون سوال میکنم و شما باید جوابگوی این باشید چه شباهت هایی بین اینها هست و چه تفاوت هایی بین اینها هست و در آخر نتیجه گیری جامعه شناسان انتقادی. امیدوارم که درس 7 رو با وجود پیچیدگی، سخت بودنش و زیاد بودنش یاد گرفته باشید و به خوبی از پس این درس بر بیاید. به خدا می سپارمتون. ایام به کام، بهترین ها در انتظارتون. خدا نگهدار. نام ایران و ملت ایران.
پرتو افکنده همچنان خورشید، در جهان شور و آگاهی، در پناه حقیقت توحید.
در طول این مدت به ویژه امروز ما نشون دادیم که چقدر مردم مهربانی هستیم. آخه اینجا ایران جغرافیای مهربانیه.
ایران جغرافیای مهربانی. به نام خدا. سلام. با زندگی و جهان آدم‌هایش باید بی‌تعارف بود. حتی آن دورترین آدمی که در انتهای پیاده‌روی شلوغ به ناگاه از مقابل چشمانت ناپدید می‌شود و لحظه‌ای فکر تو را با خود نمی‌برد، عزیزانی دارد که جانشان برایش می‌رود. پس در این روزهای بیماری مسئول جان هم باشیم و حتی لحظه‌ای به ضرر هم رضایت ندهیم. نگوییم آن که گذشت، آن که رفت، آن را نمی‌شناسم. ما در این روزها به بودن هم، کنار هم محتاجیم. پس جان دیگری جان ما هم هست. امضا ایران جغرافیای مهربانی رادیو فرهنگ.
یکی از نشانه‌های افراد خلاق شوخ‌طبع بودن اونهاست. هر مقوله یا هر موضوعی دارای زاویه‌های گوناگون و متعددیه و به ازای هر زاویه میشه منظر جدیدی برای نگاه کردن به اون مقوله تصور کرد. هر چقدر ما بتونیم منظرهای بیشتری رو برای نگاه کردن به یک مقوله تصور کنیم، انسان خلاق‌تری هستیم. جالب اینه که در اکثر قریب به اتفاق موارد، بُعد یا زاویه طنزآلود و مضحک وجود داره که اغلب مورد غفلت قرار میگیره. افراد خلاق به واسطه تواناییشون در نگاه به مقولات از زاویه‌های گوناگون این بُعد طنزآلود موضوعا رو دیده و از اون لذت میبرن. پس از این به بعد در مواجهه با اتفاقای جدید از خودمون این سوالا بپرسیم که کجای این موضوع خنده داره؟ بعد برای این سوال یه جواب پیدا کنیم و با این جواب سرگرم بشیم.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.
آقا بلیت اتوبوس داری؟
بلیت اتوبوس نخیر.
کارت بلیت چی؟
کارت بلیت هم ندارم.
خب معلوم میخوام اتوبوس سوار شم چیکار کنم؟ بغل دست من وایسادی به یه دردی بد بخوری یا نه؟
من میتونم ماسک تو کنم به راننده خواهش
کنم. با ماسک کردن شما من اتوبوس میشه سوار شو.
میتونم من جفتمون اتوبوس یارو ماسک کنیم.
بگه شوخیت گرفته.
آقا چرا نکنیم شوخی؟
صف اتوبوس وایسادی میخوای سوار شی، نه بلیت داری نه کارت بلیت.
میاد آقا
خودت هیچ، من میخوام سوار شم چیکار کنم؟
میرم از آقای راننده خواهش
میکنم. من به راننده میگم که هزینه من کی حساب میکنه؟
یار بغلی.
خب یار بغلیم شمای دیگه آقا.
خب یار بغلی
جدا اهل شوخی هستین که؟
کاملا آقا
شوخی گرفتین جدی.
اصلا که شوخی نکنیم زندگی خوش نمیگذره.
آقا چرا این شوخی کرده اصلا تو ذات ما دنیا هست؟
چون از اول از بیخ و بنیان مردم ایران آدمای شادی بودن و شادم خواهم بود و تا آخر عمرم شاد خواهم شد.
خب این شوخ طبعی چه اثراتی داره؟
زنده دل میشیم، سر حال میشیم، مریضی ازمون دور میشه، با نشاط میشیم، موفق تر میشیم در هر کاری.
آدمای شوخ طبع بیشتر فعالن. آدمای شوخ طبع از طبیعت و از اجتماع هم نوعشون بیشتر بهره میبرن. اینجوریه؟
واقعا هم همینجوریه. زنده دلی میاره. کسی که زنده دل باشه افکار خیلی آرام و خوبی داره. کسی که افکار آرام و خوبی داشته باشه راحت تر به مشکلات غلبه میکنه، موفق تر، تصمیمای به موقع و به جایی میگیره.
میگفت زهق
حوزه زن ندارم متاسفانه.
زهق توفیق خدمت خواستم.
زهق توفیق خدمت خواستم.
دل گفت پنهانی.
دل گفت پنهانی.
چه توفیقی از این بهتر؟
چه توفیقی از این بهتر؟ که خلقی را بخندانی.
ببین آخرش خودت گفتی.
آره یادم اومد.
زخق توفیق خدمت خواستم. دل گفت پنهانی. چه توفیقی از این بهتر؟
که خلق خدا را بخندانی.
آقا موفق باشی.
قربون شما برم من.
اگه کارت بلیت نداری بخوای از جیبه.
ما مخلص شما هستیم آقا.
به سرارم شبها به امید فردا تا آید
بازی به مراد ما به سهر آوردم همه شب در هجران آخرین هجران میگیرد پایان
انسان‌های مثبت نگر انسان‌هایی هستند که ویژگی‌های مثبت رو در محیط خودشون می‌بینن. اینها با همه مهربانند. انسان‌های مهربان اولین جنبه مثبتی رو که بهشون میرسه به خودشون میرسه، نه به طرف مقابل. انسانی که مهربان طول عمرش بیشتر میشه. انسان مهربان با دید مثبتش جریان خون خودش رو مثبت‌ترش می‌کنه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.